دوم فروردین اولین سال روز درگذشت داریوش شایگان است. فیلسوف و نویسنده ایرانی که در طول حیات 84 ساله کوشید درباره روح ایرانی کاوش کند و بر روی پدیده هویت نور بیندازد. داریوش شایگان هندشناس برای رسیدن به این هدف به فلسفه تطبیقی تکیه کرد. به باور شماری از علاقمندان آثار داریوش شایگان، او با نقد فلسفه غرب و برجسته کردن دستاوردهای اندیشه‌های شرقی آغاز کرد. سپس از شرق شیفتگی فاصله گرفت و سرانجام به هویت چلتکه رسید. آسیا در برابر غرب، ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، تصوف و هندویسم، افسونزدگی جدید، هویت چلتکه و تفکر سیار، بودهای ذهنی و خاطره‌های ازلی، سرزمین سراب‌ها، انقلاب دینی چیست، آمیزش افق‌ها، هانری کوربن آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، بینش اساطیری، پنج اقلیم حضور، در جستجوی فضاهای گمشده، نگاه شکسته و فانوس جادویی زمان از آثار ناماشنای داریوش شایگان هستند. در حاشیه آخرین کنفرانس دو سالانه انجمن ایرانشناسی در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا، فرصتی دست داد برای بررسی نقادانه کارنامه داریوش شایگان. در گفتگوی سه جانبه، گفتگوی میان رامین جهانبگلو، استاد فلسفه، هندشناس و معاون مرکز صلح مهاتما گاندی دانشکده حقوق دانشگاه بین‌المللی جندال، و گفتگو کننده با بسیاری از فیلسوفان به نام معاصر غرب که از دوران جوانی با اندیشه داریوش شایگان میهمان دائمی خانواده در محفل‌های فکری دهه 1340 و 1350 آشنا شد، و گفتگوی طولانی او با داریوش شایگان در کتاب زیر آسمان‌های جهان یکی از منابع شناخت جامع‌تر از این فیلسوف است. و فرزین وحدت، استاد جامعه شناسی، پژوهشگر کالج واسار در نیویورک، آشنا به مکتب فرانکفورت و اندیشه انتقادی و محقق آثار متفکران عرفی و مسلمان ایران معاصر. با میزبانی من امیر مصدق کاتوزیان در هوای آزاد پردیس دانشگاه ایرواین کالیفرنیا که با وزش باد همراه بود و اثرش در ضبط این گفتگو گهگاه آشکار است. با شما شروع کنیم. آقای رامین جهانبگلو، شما داریوش شایگان رو از نزدیک میشناختین، این نزدیکی چه چهره‌ای رو برای شما ترسیم میکنه توی طول سالها وقتی که نگاه میکنین به گذشته؟ از آز نوع نگرشی که او به جهان داشت، به ایران داشت و کلن به پدیده انسان.
خب من داریوش شایگان به مدت تقریبا نیم قرن باش آشنایی داشتم در دوره‌های مختلف زندگی خودم و زندگی ایشون، و آن جنبه‌ای که بر من خیلی جالب بود و چه در دوران نوجوانیم چه در دوران که بر پاریس بودیم و بعد با در ایران با هم در نشر فرزان بودیم، این گشودگی داریوش شایگان بود، چه از نظر فکری چه از نظر انسانی. کسی بودش که از جمله روشنفکران خاص ایران بود که خودشو نقد می‌کرد، کار پیشینشو نقد می‌کرد و همونطور که شما میدونین تو آثارش هم اینو که نوشته و نقد کرده، ولی به صورت شفاهی هم این کار میکرد و ضمناً خیلی باز بود نسبت به ایده های جدید، حالا این ایده ها از هر جوهی میخوان بیان. و به نظر من آن چیزی که جاش خالیه بعد از مرگ شایگان یه نوع روشنفکری است که هم به غرب بپردازه هم به شرق. میدونین ما بیشتر روشنفکرامون به غرب میپردازن، از جمله خود من تا یه دورایی خیلی به غربم توجه داشتم، ولی شایگان یه کسی بود که همیشه به شرق هم خیلی همه اعتقاد داشت، خصوصا شرق دور یا از هند به اون طرف، و براش همون اندازه اهمیت رو داشت که مثلا فرهنگ فرانسه یا فرهنگ انگلستان یا فرهنگ آمریکا ممکن داشته باشه. و از این نظر به نظر من یه روشنفکر خیلی مخصوصی بود که من بهش میگم روشنفکر دارالمعارفی. شایگان تأثیر خیلی بسزایی داشته در نحوه نگرش ما به کل جهان در فکر، و این حالت میتونم بگم همدلی فکری که ما میتونیم با دنیای شرق و غرب ایجاد بکنیم.
ممنون. آقای وحدت، شما شناساییتون از شایگان به طور شخصی نبود، از لابلای نوشته هاش بیشتر با او آشنا شدید. شما چه ویژگی رو در شایگان میبینید که قابل برجسته کردنه؟
شایگان به نظر من متفکری بودش که مسائل ایران و دنیای شرق رو به صورت خیلی جالبی هم در قبال غرب و مدرنیته خیلی خوب افکارش منتهی میتونه بشه به تحلیل بسیار عمیقی از ما شرقی ها و مدرنیته و غرب. این خدمت خیلی مهم شایگان بود که تو مرحله اول از تفکرش غرب رو خیلی نقد ازش کرد و جنبه های مثبت شرق رو نشون داد، جنبه های منفی غرب رو نشون داد، ولی متاسفانه بیشتر جنبه های منفی غرب نشون داد مرحله اولش. ولی در مرحله دوم یه مقدار این رو برعکس کرد و نکات مثبت غرب رو نشون داد و چه استفاده های ما میتونیم ازش کنیم و چه زوایای مثبتی میتونه برای ما داشته باشه. و فاز سوم دوباره مقداری اون ارزش‌های سنتی رو، ارزش‌هایی که ارزش انسانی هستن که خب غربی مقداری روابط انسانی رو مکانیکی میکنه و این ارزش‌هایی که اونها رو میتونه خنزا بکنه دوباره وارد کرد، ولی نه در حوزه فلسفه و به تبع اون یه جوری وارد سیاست بشه، ولی در عرصه هنر و در عرصه هنرشناسی و زیبایی شناسی. و این دوتا یه به هر حال این سه مرحله از تفکرش یه راهنمای خیلی خوبی شد که ما غرب رو بهتر بشناسیم، مزایاش رو تشخیص بدیم و نقاط تاریک مدرنیتر هم در نظر بگیریم و نقاط مثبتش رو. این به نظر من شاید در آینده تاثیر شایگان حتی در زمان زندگیش هم بیشتر باشه، برای اینکه ما میتونیم از این سه تا مرحله زندگیش بسیار بیاموزیم.
شما در سخنرانیتون آقای جهانبگلو آمدین یه تقسیم بندی کردین بین سه تا شایگان، سه دوره شایگان، اینو خلاصه میتونین اینجا صحبت بکنین و آیا موافقید با این نقطه نظر آقای وحدت که در فاز سوم مرحله اول زندگیش برجسته بود منتها در زمینه هنر و نه در پهنه سیاست و فلسفه؟
من با آقای دکتر وحدت موافقم، البته تا یه حدی، به خاطر اینکه منم در مقالاتی که اخیراً در مورد داروش شایگان نوشتم در مورد ساحت زیبایی شناختی شایگان در فاز سوم صحبت کردم که آثار مهمش در واقع همین دو کتابی است که یکیش در مورد شارل بودلر و دیگری در مورد مارسل پروست، یعنی رو آوردن شایگان بیشتر در 10 سال قبل از مرگش به نقاشی، چیزایی که درباره نقاشی نوشته، درباره معماری، مثلا گانهای گم شده یکیشه، در مورد شهر. من خودم در یک کنفرانسی در سفارت ایتالیا بودیم بعد از درست یه هفته بعد از خراب شدن بم، زلزله بم، و شایگان اینقدر متاثر شد که تو اون کنفرانس وقتی داشت صحبت می‌کرد شروع کرد گریه کردن و ایتالیایی که اونجا بودن خیلی تعجب کردن که این آدم مثلا اینقدر احساساتی شده و براش خیلی مهم بود این مسئله.
و همینطور درباره 5 اقلیم حضور، قله‌های شعر ایران، 5 تاشون.
بله داشتم می‌رسیدم به اون موضوع. 5 اقلیم حضورم جزء به هر حال کتاب‌های مهمش هستش در این دوره آخر و تو تمام این کتاب‌ها، تو تمام این نوشته‌ها، تو تمام این سفرها شایگان به هر حال آن چیزی براش مهمه که میشه اسمش گذاشت سفر نفس، یعنی میخواد برگرده و روح ایرانو، روح ایرانی که در فاز اول دوم هم به هر حال به نوعی دنبالش هست، اینو میخواد پیدا کنه و به نوعی در جستجوی معنا هم هست. ببینین یه چیزی من باید بگم، شایگان دینو از امر قدسی جدا میکرد، براش امر قدسی امر مهمی بود. چرا؟ به خاطر اینکه هم تحت تاثیر یون بود، هم تحت تاثیر برای کوربن بود در دوره‌های اول، ولی اینکه امر قدسی برای نباید ایدئولوژیک بشه، اگه ایدئولوژیک بشه خطرناکه، که اینو شما اینو در کتاب انقلاب مذهبی چیست میبینین، در نگاه شکسته میبینین، ولی به هر حال این امر قدسی براش مهم بود. این امر قدسی هم یک جستجوی معناست. حالا جستجوی معنا در فاز سوم برای شایگان مسئله ادبیات و هنر مطرح شده بود، ولی به هر حال امر قدسی رو داشت میگشت در هنر نه در دین. شایگانی چه آدم متدینی به اون صورت نبوده که مثلا سید حسین نصر هستش.
گفتید که تا یه حدودی با آقای وحدت موافقین که به ذهن متبادر میکنه که ممکنه یه تمایزایی هم داشته باشه تفسیرتون از نوشته‌های شایگان.
من با آقای دکتر وحدت در اینجا موافقم که دیده شایگان در دوره اول وقتی که آسیا درباره غرب مینویسه و کتابای دیگه‌شو اساساً یک دید رمانتیک داره نسبت به شرق. در مورد ژاپن و چین و هند که مینویسه خیلی رمانتیک نگاه میکنه به این کشورها. بعد در دوره‌های دوم و سوم شاید این دید یه مقداری حالت عینی‌تر پیدا کرد از نظر شایگان و شایگان یه مقداری بیشتر توجهش رفت به طرف روشنگری. نگاهش نسبت به مدرنیته کاملاً تغییر کرد. چرا؟ چون در واقع آن چیزی که جلو چشمش میدید با انقلاب ایران مسئله ایدئولوژی بود و ایدئولوژی شدن سنت به قول خودش و ایدئولوژی شدن این امر قدسی. به نوعی میخواست که در زندگیش، در زندگی شخصی خودش و در کاری که میکنه این امر قدسی رو از این ایدئولوژی نجات بده، نه به خاطر دین بلکه به خاطر به دنبال در جستجوی معنا بودن. چون شایگان همه عمرش در جستجوی معنا بود، میدونین، به هر حال یه آدمی بود از خود سوالهایی که میکرد سوالهای معنایی بود. در یکی از نوشتهاش میگه که من هرمنوتیکی که پر ریکورد صحبت میکنن رو استفاده میکنم و کارم یک کار هرمنوتیک هم هست، یعنی تعویلیه کارم در واقع، و تعویلش که داشت از تاریخ ادیان، تعویلی که داشت از مسئله مدرنیته، به هر حال این جستجوی معنا همیشه بود پشت زنش.
آره، وقتی شما درباره این زیروبمایی که آقای جانبگلو گفتن در مورد اندیشه داریوش شایگان چی فکر می‌کنید؟ چیزی دارید که مثلا یه تمایزی رو نشون بده بین اونجوری که شما برداشت می‌کنید از نوشته‌های شایگان و اونجوری که آقای جانبگلو برداشت می‌کنه؟
نه، منم با دکتر جانبگلو کاملا موافق هستم که شایگان واقعا تحولات زیادی پیدا کرد و خب ببینید قبل از انقلاب یده بودن که انقدر مدرن شده بودن که زده مدرن شده بودن. بعد که انقلاب افتاد یه جورایی انقلاب درست هم نفهمیدن به نظر من. من به نظر من انقلاب ایران فازای اول مدرنیته هست، در واقع فازای خیلی سختی هم هستش. چون اونو متوجه نشدن خیلی از متفکرای ایران. داریوش شایگان هم اونو متوجه نشده بود. این به هر حال فازای متأخر مدرنیته دستاوردهای خیلی بسیار مثبتی داره، مثل دموکراسی، مثل حقوق بشر، و اینا متوجه اون شده بودن و اینو دوباره کشیدنش و این رو برجستهش کردن کسی مثل داریوش شایگان، و خب این خیلی مهم بود. ولی چیزی که خیلی جالبه که به هر حال فاز سوم شایگان نشون میده که دنیا سیاسفید نیستش. درسته که مثلا اون دید رمانتیک یه چیزاییش واقعا شروره، یه جنبه‌هاش و یه جنبه‌های خیلی مهمی هم داره که اونو نگه داشت بدون اینکه دستاوردهای مثبت مدرنیته نفی بکنه، به علاوه به اینکه اون ارزش‌های ماقبل مدرن رمانتیک رو یه جوری برای اونا هم مثبته، میشه ازش دستاورد به دست آورد. و این به نظر من این کارو داره شایگان خیلی مهم می‌کنه.
این در مرحله سوم زندگی شایگان یه مصاحبه‌ای داره که توی اون مصاحبه حرفی میزنه که بعد اون حرف تبدیل میشه به تیتر که روشنفکران گند زدن. تا چه حد این میتونه نماینده یه نقد مثلا شایگان به خودش باشه، تا چه حد خود این بازتاب دهنده نوع نگاهیه که در دوره سوم به خودش داشت و به پدیده روشنفکری داشت آقای جانبگلو؟
خیلی واقعیه، اونطور که من شایگان میشناسم و در همه دوره‌ها به این اعتقاد داشت، حالا اینو به این صورت در این دوره آخر گفته ولی در دوره دومش هم بود. یعنی وقتی ما کتاب زیر آسمان جهان رو با هم دیگه داشتیم آماده می‌کردیم، شایگان همون دوره هنوز اعتقاد داشتش که ما گند زدیم، یعنی روشنفکر گند زدن، یعنی انتخاب غلط کردن به اینطوری بگیم. و چیزی که جالبه این است که همونطور که من گفتم شایگان خودشو نقد میکنه، میدونی، ترسی از این که به من اشتباه کردم نیست. هر کیم بهش میگفت که خب تو این اشتباه رو کردی، میگفتش که بله من این اشتباه رو کردم، ما این اشتباه رو کردیم، ولی ما اینو باید تصحیح بکنیم. و شایگان من فکر میکنم که در دوره دوم و سوم سعی کرد که این کار رو بکنه، تصحیح بکنه. ولی چیزی که خیلی مهمه و خیلی اینو متوجه نمیشن چون با شایگان نزدیک نبودن، شاید در ایران زندگی نکردن اون دورا، از دور شایگان و آثارش رو خوندن، شایگان همیشه یه آدمی است که اهل دیالوگ بود، اهل گفتگو بود. این امر گفتگویی در همه آثار و در تمام ساحت‌های زندگی شایگان وجود داره. شایگان آدمی است که شما اینو از مجله‌های داخل کشور یعنی ایران می‌بینید، اندیشه پویا، مهنامه، شما می‌بینید بچه‌های جوان ایرانی میرن خونه شایگان، درو باز می‌کنه، باهاشون مصاحبه می‌کنه، این فرصت میخواد که شریک بشه باهاشون در اون نوع نگاهی که اونا دارن و نوع نگاهی که خودش میخواد بهشون بده. به نظر من شایگان از این نظر معلم خیلی بزرگ بود جایی که خیلی از روشنفکرای ایرانی شکست می‌خورن به خاطر اینکه فقط در یک چارچوب خاص میان صحبتاشون میکنن و حاضر نیستن قدمشون رو اونورتر بزنن از اون چارچوبی که دارن. ولی شایگان یک انسان به تمام معنی هم بود، یعنی از این نظر که نه تنها به دنبال یک نوع انسان دوستی یا اومانیسم بود، ولی این اومانیسمش رو به صورت پرکتیکال، به صورت عملی شما در زندگی خصوصیش و در زندگی اجتماعیش هم می‌دیدید. کسی بود که خیلی راحت میشست با آدما صحبت میکرد، حتی وقتی که میخواست نقدشون بکنه. و از این نظر من فکر میکنم که عجیب نیستش که در آخر عمرش به هر حال شایگان به یک درجه میرسه که میگه که خب ما اشتباه کردیم و این اشتباه رو باید تصحیح بکنیم، و او سعی کرد که اینو با این ساعت زیبای شناختیش تصحیح بکنه.
با این همه آقای وحدت، فکر نمیکنید که اون کسایی که انتقاد میکنن به شایگان و میگن که برای کاری که خودش و امثال خودش کرده بودن توی آستانه انقلاب ضمیر جمع و میگه که روشنفکران مثلا خراب کردن یا اشتباه کردن، در صورتی که مثلا جور دیگه ای میشد ادا بشه، که بودند استثناهایی هم که دنبال انقلاب روحانیت یا سنت نیافتادن و راه خودشون رفتن و از اول یه توازنی توی نگاهشون بود؟
اون نوع روشنفکران تا اینجایی که من اطلاع دارم در زمان انقلاب و یکی دو دهه قبل از انقلاب بسیار کم بودن. من کسی رو باهاشون آشنا نیستم. بیشتر یه همچین حالتی داشتن، مثل شایگان بودن یا چپ مارکسیستی بودن یا مجاهد بودن. ولی خب اینا به نظر من غیر قابل اجتنابه، و از نظر تاریخی که نگاهش بکنیم یه کسایی که مثل شایگان و مثلا آل احمد به خصوص این دو فرد و علی شریعتی یه خودی میخواستن درست بکنن، یه خودی برای ایرانی ها میخواستن درست بکنن. به هر حال ما با غرب تضاد داشتیم، این رو نمیشه نفی کردش، و یه خودی رو در برابر اون میخواستن بسازن. ولی مسئله این بود که چه خودی رو میخواستن بسازن؟ اون خودی که خود نبود واقعا از یه نظرهایی، ولی باز اون خود رو میخواستم. مثلا این مهمه.
نمونه آخه خلیل ملکی رو هم داشتیم که غلظت نقدش به غرب در حد مثلا شایگان نبود، یا مثلا غلام حسین صدیقی یا بختیار که نوع دیگری عمل کرد تا مثلا کسان دیگه. من بیشتر نظرم در مورد این استثناست.
ببینید خلیل ملکی من درست پیشتر از ایناست و بردش چندان از نظر انتلکتوالی نبودش. یک کسی مثل آل احمد یا شریعتی بردشون توی جامعه خیلی زیاد، خود شایگان هم در مرحله اولش برد چندانی نداشت، بیشتر بین دانشگاهی‌ها و کسایی که خیلی مستفرنگ شده بودن که از اون طرفی افتاده بودن برد داشتش و نفوذ کلام داشتش. ولی به هر حال اونایی که نفوذ کلام داشتن و تاثیرگذار بودن اون تیپی نبودن. اونم برمیگرده به تاریخ کودتای 28 مرداد و مسئله که کلونیالیسم و غرب بود نمیدونم استعمار و این حرفا، و خیلی چیز طبیعیه. ولی اشکالی که من دارم توی اینا وجود داشت، درسته باید یه خودی میساختم، ولی اون خوده یه چیز خود نفت کننده بود تا یه حد زیاده، باز اون خوده مهم بود که ساخته میشه. این نظر تاریخ و نظر من یه جورایی غیر قابل اجتنابه. همیشه اونا رو سرزنششون کرد. هیچ کاری ساده تر از این نیستش که بعد از این که اتفاقات، بعد از این که خورشید طلوع میکنه، آدم اون اتفاقات بعدی که تو شب افتاده رو بخواد سرزنش میکنه. ولی خب خوبه که یه آدمی مثل شایگان خودش رو تونست نقد بکنه و اشتباهات که نه، ولی مسائلی که خودمانش به وجود آورده بود رو درک بکنه و سعی بکنه اونا رو تحصیل بکنه. ولی کسی مثل سید حسین نصری چه همچین کاری نکرده و حتی رادیکال تر هم شده یه جورایی. البته سید حسین نصری هم یه چیزایش عدول کرده، مثلا در مورد دموکراسی خیلی عدول کرده، این رو واقعیت نباید از نظر داشت. ولی خب این مرزم یه جریان تاریخی که خیلی نمیشه به کسی ایراد چندانی گرفت. تو شب اتفاقاتی میفته که نور روز بعدن روشنش میکنه، بعد تاریخ یه جوری حرکت میکنه که هیچ خطی نیستش.
توجه به خود، بازگشت به خویشتن، میگن که مهم بوده و جای ویژه‌ای داشته و بایدم این نگاه کرده میشده، ولی کن خود معیوبی بوده. حالا توی وضعیت جهانی شدن این بومی‌گرایی چه جایگاهی داره؟
من یه چیز میخوام اضافه کنم به فرمایشات آقای دکتر وحدت که خیلی روشن کننده است. شایگان در دوره پیش از انقلاب ما باید دقیقا بفهمیم. ببین شایگان با آدمی مثل احمد دوستی نداره، شایگان با آدمی مثل شریعتی دوستی نداره. در هیچ جای آثارش در مورد آل احمد و شریعتی در دوره پیش از انقلاب ذکر نمی کنه و اسمی از اونها ذکر نمی کنه، بلکه برایش مهم نیست. میدونید چی براش بیشتر مهمه؟ حتی دوره فردیدی که خونه ما میامد، منزل پدر ما میامد، منزل ما میامد، در اون دوره فردید خیلی آدم جدید تصور نمیکنه. من اینو تو مقدمه آسمان زیر آسمان جهانم نوشتم، حتی به نوعی مثل مسکوب که باش خیلی دوستی نزدیک داشت، خیلی هم بزلگو بود نسبت به فردی و فردی گهران خیلی عصبانی شد. در من خودم اونجا هی حضور داشتم و میتونم این بگم شایگان هیچ وقت فردی جدی نگرفته، اونطور که مثلا داوری جدی میگرفت یا مثلا بعضی دیگه ممکن جدی گرفته باشن. برای ما باید دقیقا بدونیم که شایگان از کجا داره میاد و چه حرفی داره میزنه. ببینید شایگان در دوره اول انقلاب هم تحت تاثیر مثلا یونگه، تحت تاثیر هایدگره، ولی نه از دیدگاه یا از خانش آدمایی مثل فردید یا وقتی میخواد به اسلام توجه کنه اسلام انقلابی نیستش که شریعتی رو درباره صحبت میکنه. من که شایگان اصلا آدم انقلابی نبوده. اصلا این که ما بیایم و شایگان رو به عنوان یک متفکر انقلابی ایران ترسیم بکنیم یا روشنفکر که اصلا غلطه. برای اینکه شایگان انقلابی ایران به نظر من اصلا نه دنبال میکرد نه اصلا فهمید که واقعا چیه. میدونه یعنی یه اتفاقی بوده، یه سری بوده، مثلا حتی در بنیاد فرح که کار میکرد و این دستگاه گفتگو تمدن ها رو که داشت همونجا استفاده دادن در یک دوره‌ای که رژیم داره سقوط میکنه دلیل برای این نیستش که حتما یک ایدئولوژی انقلابی داشته، اصلا نداشته. و برایش هم که آمد پاریس و هیچ گونه ما نمیتونیم شایگان رو به عنوان یه روشنفکر حساب کنیم که از انقلاب ایران پشتیبانی کرده. ممکنه همین که میگیم ما گنزدی برای این ممکنه یک سخنرانی گفته که اونم به خاطر هیجانی که بهش دست داده، ولی در همین حد. و من فکر میکنم که خیلی مهمه دوستی شایگان در اون دوره با سهراب سپهریه و شایگان با خود سهراب سپهری اشعارش رو به فرانسه ترجمه میکنه. خیلی مهمه ساحت زیبای شناختی که شما در دوره سوم میبینید نشانه هایش در دوره اول هم هست. دوستیش با گله ترقیه، بازی نویسنده دیگه، دوستیش با داریوش مهرجوییه که در فیلم هامون آسیا در برابر غرب نشون میده به عنوان کتاب. درسته خب همه این آدم ها که کارشون هنره، کجاش دوستیش با یک ایدئولوژی؟ اصلا با هیچ کدوم از ایدئولوژی‌های ایرانی ارتباطی نداشته و دوستی هم نداشته. ممکنه مثلا آشناییش با علامه طباطبایی و سید جلال آشتیانی آشنایی است که از طریق نسل انجام شده و آشناییش بیشتر به خاطر کربن بوده، چون کربن با اونا میخواسته آشنا بشه و شایگان در محضر اونا بوده چون داشته تل دکتراش رو کربن مینوشته. البته کربن وقتی خود میشه و بعدم میاد سید جلال رو میره میبینه خودش بر من تحریک میکرد، ولی دلیل نمیشه که اصلا به دنبال هیچ گونه اسلامگرایی بوده. میدونید باز اسلامی که در ذهن شایگان هست یک اسلام کاملا میتونم بگم یه نوع روحیه، نفسیه، نفسانیه، یه چیز درونیه. برای ما وقتی درباره شایگان میخوایم بخونیم یا اظهار نظر بکنیم باید این بُعد نفسانی شایگان هم چه نظر بکنیم.
ممنون. نکته آخر، شایگان در مورد هند و چین و کشورهای شرقی که اصلا به مذهبایی که در خطه ایران و کشور همسایش غالب بوده توجهی نداشتن چه نکاتی گفته که بر دانش ایرانیان در این زمینه افزوده و حتی بر نکاتی که جهانیان داشته دید؟
خب این سوال رو دکتر جهانبرد خیلی بهتر از من میتونه توضیح بده. اگه من این نکته اشاره بکنم که همون دکی میگه که ما نباید عمل بکنیم، اون حالت منفعل بودن، البته منفعل آرام بودن، ساکت بودن. ببینید یه جنبه این دنیای مدرن اینه که خب انسان فعالیت پیدا میکنه و دنیا هم داره خراب میکنه، طبیعت داره خراب میکنه، ولی خب یه دوز از عکس اونم بعد چیزی نیستش که بفهمه که انسان میتونه ساکت بشینه، طبیعت رو بهش احترام بذاره. این شایگان وجود داره که این رو از فلسفه آسیا شرقی گرفته. من فکر کنم که این رو میتونیم ازش استفاده بکنیم.
باروت رو کشف میکنه چین ولی تن استفاده ابزاری ازش نمیکنه، که مثلا قطنما رو پیدا میکنه ولی نمیره ازش استفاده بکنه،
قاره های دیگر رو به استثمار بکشه، این حرف رو. ولی خب از اون طرف هم میفهمه که انسان نمیتونه منفعل باشه در فاز دومش، ولی از یه طرف پادزهر اونم بهمون نشون میده در ذهن. این الوان مختلف زندگی معاصر رو میشه از توی شایگان به اونش نمایان امیدش هم میشه استخراج بیشتر کرد.
من یه سی آدم افتاد اضافه کنم، شایگان همیشه این جمله شوپنهاور رو تکرار میکرد که خدای ابراهیمی خدای سود خودش به دنبال یک خدایی بگیم حالا موجود هستی بودش که در ادیان شرقی پیدا میکرد که راه
خوب مثل بودیز اصلا خدایی ندارن، یا اگه مثل هندویز هستن اینقدر خدا دارن که هیچ کدوم از خدایان حسود نمیتونن باشن.
نگاهی به کارنامه داریوش شایگان در اولین سالگرد درگذشت، دوم فروردین ماه 1398. با سپاس از آقایان رامین جهانبگلو و فرزین وحدت و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.
ساعت 23:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین خلاصه اخبار این ساعت از رادیو فردا. آمریکا 14 شخص و 17 نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را تحریم کرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد بعد از 52 سال زمان آن رسیده که آمریکا حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این تصمیم آمریکا را محکوم کرد و آن را آغازگر دور تازه‌ای از درگیری‌های منطقه‌ای نامید. ترکیه و اتحادیه عرب با تصمیم دونالد ترامپ درباره به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان مخالفت کردند. 4 تن دیگر از مرزبانان ایرانی که توسط گروه جیش العدل ربوده شده بودند روز جمعه به ایران بازگشتند. دادگاهی در واشنگتن روز پنجشنبه مردی استرالیایی را به اتهام صادرات تجهیزات به ایران به 2 زندان و پرداخت $200,000 جریمه محکوم کرد. در حالی که هنوز جستجو برای یافتن مفقود شدگان قایق واژگون شده در رود دجله ادامه دارد، تعداد کشته شدگان این حادثه به 109 تن رسید. به گفته استاندار خراسان شمالی 15,000 نفر از مردم این استان گرفتار سیلاب شده اند. مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشری ایران 1 دیگر تمدید شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حالی که برای شرکت در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در ترکیه به سر می‌برد با معاون وزیر امور خارجه عراق دیدار کرد. و نوکیا شرکت فنلاندی سازنده تجهیزات مخابراتی میگوید قصد ندارد در سال 2019 میلادی قرارداد تجاری جدیدی با ایران امضا کند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. هوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
شبی دیگر در کنار اساتید موسیقی ایرانی، همراه شما رادیو فردا.
گالری ایران شهر میزبان نمایشگاه نقاشی‌های فرید جهانگیر است. در این نمایشگاه برگزیده ای از پورتره‌ها و خودنگاره‌های این هنرمند که متعلق به دوره 30 سال است بر دیوار غربی گالری در معرض دید عموم قرار گرفته. همزمان هنرمند مشغول تکمیل اثری بر دیوار شرقی گالری است که با پایان یافتن کار نمایشگاه دوم از منظره‌های کوهستانی او گشایش می‌یابد. فرید جهانگیر دانش آموخته نقاشی و طراحی از آمریکا و دانشکده هنرهای زیبای تهران است که آثارش از جمله پورتره‌ها، منظره‌های طبیعی و تصاویری از زندگی روزمره در کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان، ترکیه و امارات به نمایش درآمده. نمایشگاه حاضر تا 20 فروردین در گالری ایران شهر پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.
در این خانه تنها.
آوازی آشنا هر شب در ساعت موسیقی سنتی رادیو فردا.
برم نرو خصم جان مشو تا فدای تو
کنم جان بس برم مرو قسم جان مشو تا فدای تو کنم جان نرگس مست تو و بخت من خرابه بخت من از تو و چشم تو از شرابه کی یکی در میزنه من دلم میلرزه در و بالنگر میزنه من دلم میلرزه ای پری بیا کنار ما جان خسته را مرنجان از برم مرو رسم جان نشو تا فدای تو کنم جان از برم مرو رسم جان نشو تا فدای تو کنم جان تا فدای تو کنم جان تا فدای تو کنم جان